ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. اختلاف نظر سران 7 قدرت صنعتی جهان بر سر کمک به کشورهای کرونا زده. سران گروه 7 که با شعار بازسازی بهتر از قبل برای جهان در انگلیس گرد هم آمدند، در حالی ادعای کمک به کشورهای کم درآمد برای مقابله با بحران کرونا را مطرح کردند، اما در دستیابی به این جمع‌بندی همچنان ناکام ماندند. سران گروه 7 بر سر اختصاص 100 میلیارد دلار کمک مالی از صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیر برای عبور از بحران کرونا اختلاف نظر دارند. بخشی از بیانیه پایانی اجلاس گروه 7 که به رسانه‌ها درز کرده نشان می‌دهد که ایتالیا و آلمان با تخصیص این تعهد مالی موافق نیستند. رئیس صندوق بین المللی پول از اهمال و بی‌تفاوتی سران عضو گروه 7 به شرایط کنونی جهان انتقاد کرده است. نخست وزیر پیشین انگلیس هم اجلاس گروه 7 را یک فرصت از دست رفته و یک شکست نابخشودنی برای مقابله با بحران کرونا خواند و گفت که دولت‌ها به اندازه کافی برای مقابله با کرونا متحد نیستند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رو در رو، جایی که در حضور مدعوینمون در این برنامه طبق روالی که در پیش گرفتیم میپردازیم به بایسته های دولت 13 و آنچه که دولت مردانی که تا چند ماه آینده زمام امور اجرایی مملکت رو بر عهده میگیرند، یعنی مشخصا آقای رئیس جمهور و همکاران ایشون و تیم ایشون در هیئت دولت، باید رعایت بکنند در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حالمون بهتر بشه، کارمون بهتر پیش بره و موفق باشیم و کارنامه قابل قبولی داشته باشیم برای ارائه هم به شما مردم، هم به کسانی که ما رو رصد میکنند و پایش میکنند. خیلی خوش آمدید به این برنامه. خواهش میکنم به ما بازخورد بدید از آنچه که تقدیم حضورتون میشه و اجازه بدید که ما بتونیم تغییر و تحولاتی که مد نظر شما هست رو در برنامه دخیل بکنیم. 162 روابط عمومی سازمان، مشخصا اسم رو در رو میتونید بیارید و نظراتتون رو با همکاران من در میون بگذارید. میهمان عزیز برنامه ما یک بزرگمردی هستند که در دوره‌های متمادی در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم بودند. اصالتاً عرض به حضورتون که از بم سر برآوردند، از استان کرمان و متولد 1345 هستند. در دوره‌های 7، 8، 9 و مجلس فعلی نماینده مردم بودند از شهرهای مختلف حوزه انتخابیشون و الان به عنوان رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مجلس 11 انجام خدمت می‌کنند به شما مردم. آقای دکتر موسی غضنفر‌آبادی، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتان، همه عوامل برنامه و مردم خوب، عزیز و بزرگوار ایران اسلامی، به خصوص حال شما شهرستانهای حوزه انتخابی بنده هم فرمودید،
دم
و ریگان و فرجان و نرماشی مخصوصا، انشالله که همیشه سالم و سربلند و مقتدر باشه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایران عزیز و ارزشمند. در خدمت
کرمانی ها خیلی مردمان نازنین و خوشخلقی هستند. من خیلی دوست می‌دارم کرمانی ها رو.
البته ملت ایران همه همینطور
هستند. بله.
ولی
بله.
کرمانی ها معروفند به استان کریمان.
بله، دیار کریمان.
همه به هر حال قومیت های ما الحمدلله بسیار بسیار خوبن، اما استان کرمان مخصوصاً ما یه مقداری از حوزه انتخابی مرز بکنم. حوزه انتخابی ما شهرستان بم واقعا مردم خونگر، مهربان، پرتلاش و نماد هر کسی میخواد صبر و مقاومت و
صبورند
و تلاش رو ببینه، مردم شهرستان بم رو باید بره ببینه که معروفند نماد صبر و استقامت که میگن شهرستان دار و صابرین بم.
درود بر شما. یادمون نمیره پنجم دی ماه 1382 من توی همین صدا و سیما شیفت پخش رادیو بودم که این زلزله ناگوار رخ داد و خیلی از هموطنانمون رو از ما گرفت و خیلی ها رو بی خانمان کرد. روحشون شاد و بازماندگان ان شاءالله در سلامتی و صحت باشن. برگردیم و گفتگون رو با آقای دکتر آغاز کنیم. دوباره درود به شما. آقای موسی غضنفر‌آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس. کمیسیون قضایی مجلس یعنی این که اتفاقاتی که خدای نکرده در مورد جابجایی مالی، فساد، اختلاس، خلاف قاعده عمل کردن باشه، ایشون و همکارانشون پیگیری میکنند، میارن توی کمیسیون در واقع بررسیش میکنند، بعد تقدیم میکنند به هیئت رئیسه اگه لازم باشه و پیگیر اتفاقات خلاف روند و روال و خلاف عرف مملکت باید باشن و کار سختی است. فلذا به همین جهت ما از ایشون خواهش کردیم که تشریف بیارن و ما ببینیم که در کمیسیون قضایی چه اتفاقایی داره میفته، ریشه های فسادی که دوستان تونستند کشف کنند و بسوزونند و بخشکنند چه بوده، از کجا نشأت گرفته و تو چه مرحله ای از در واقع اعمال قانون هست، به کجا رسیده. اینها همه باعث میشه شما ایتید به عنوان یک شخص، به عنوان یک نفر از 82 میلیون نفر جمعیت مملکت بگید چقدر خوب، پس اگر جایی داره تخلفی صورت میگیره هستن کسانی در خانه ملت که تیزبین باشن، باهوش باشن، زیرک باشن و اجازه ندن حقی از مردم ما، اون کشاورز عزیز، اون عزیزی که داره زحمت میکشه واسه مملکت تضییع بشه. آقای دکتر با این سوال آغاز بکنم، ریشه فساد اقتصادی رو شما مشخصا در چه عواملی میدونید؟ آیا خلأ قانونی یه وقت باعث میشه که این اتفاق برطرف نشه؟
من قبلش یه توضیح مختصر رو عرض بکنم. ببینید این فساد اقتصادی رو که ما میگیم در همه کشورها وجود داره، اما میگن که ضریبش خیلی مهمه، یعنی اندازه و از مقدارش خیلی مهمه. ولی این که میگن فساد تو همه کشورها وجود داره. خب برخی از کشورها فسادشون کمتره، برخی ها شدت داره. نکته اول. نکته دوم، فسادهای اقتصادی چی هستن؟ اون چیزهایی که حالا معروف هستن. خب در صدر همه اینها رشوه رو میگن. میگن رشوه یکی از به اصطلاح رایج‌ترین موضوعات فساد اقتصادی است. بحث دوم بحث اختلاسه. خب رشوه معلومه، رشوه یعنی این که طرف میاد پول رو به کسی که کارمند هست پرداخت میکنه تا کارش رو راه بندازه. در بحث اختلاس، کسی به عنوان کارمند در یک جایی به اصطلاح مشغول به کار هست، اموال دولتی دستش هست، اگر از طریق این فرد اموال دولتی رو به نفع خودش، به نفع خانوادهش یا به نفع هر کسی دیگه تصاحب بکنه رو میگن اختلاس. بحث بعدی بحث رانته. رانت هم یکی از موضوعات مفاسد اقتصادی هست و یه موضوعی دیگه. حالا اینا بحثای کلاسیک اقتصادی هست که خیلی هم، البته بحثای حقوقی دیگه هم، بحث اقتصادی هم بحثای حقوقی. یکی هم بحث توزیع خارج از شبکه، خیلی در کشور ما این خیلی موضوعی هست که خیلی بهش باید پرداخت. اما سوال در پاسخ به سوال شما که فرمودید که ریشه های فساد چی هست، خب باید نگاه بکنیم ببینیم که واقعا، البته مردم خیلی خوب اینا رو متوجه میشن که ریشه های فساد چی هست. مثلا چرا یک کسی رشوه میگیره؟ یا قانون ضعیفه، یا برخوردهای قانونی ضعیفه، یا اینکه این دستمزد درست حسابی نداره. این در بحث مثلا رشوه. در بحث رانت، خب افراد فاسدن، قوانین قوانین به اصطلاح صریحی نیستن، شفافی نیست، دور زدن قانونه، سوء استفاده میکنن، یا در بست توزیع خارج از شبکه خب مافیایی دیگه، یعنی هم رانت میتونه مافیا باشه هم توزیع خارج از شبکه میتونه. مثلا همین اخیراً آردهایی که باید برای نونوایه ها اختصاص داده میشد و سهمیه نانواها بود سر از یک مثلا انباری در آورده بود و اونجا انبار شده بود و داخل کیسه های آزاد میشد و به فروش میرفت. یا سایر موارد، فرض بفرمایید برای گوشت میگن آقا کمبود گوشت هست در کشور، گوشت رو وارد میکنن، بعد توزیعش از سر از کجا در میاره؟ در بین مردم توزیع بشه، به مردمی که نیازمندن توزیع بشه، بعد میبینیم مجددن سر از بازار آزاد در میاره. این رو به اصطلاح خب یه نوع فساد دیگه، یعنی یه مافیاییه. حالا من اشاره میکنم مثلا در بحث کلاسیک اقتصادی میگن که بروکراسی یکی از مهمترین دلایل فساد اقتصادی است، یعنی بی جهت کار مردم رو انجام ندادن، قوانین دست پاگیر به کسی که مجری قانون هست این اختیار رو میده که برو فردا بیا. یعنی در حقیقت اون طرف احساس میکنه که اگر رشوه رو پرداخت نکنه باید هر روز بره فردا بیاد.
و یه دفعه دو سال تو راپله ها یه اینو داره میکشن. و اون داره اون سازمان بود و آخرش هم دیگه تسلیم بشه بگه بلش کنست.
بله. یا در بحث اختلاس، خب بحثای اختلاس اگر قوانین محکم باشه کسی قدرت نمیکنه یا اصلا نمیتونه این به اصطلاح اختیار رو داشته باشه که اموال زیادی رو بردار و مثلا فرار بکنه بره خارج از کشور.
یه نکته، یه پرانتز ریزی دارم باز بکنم اینو، چون اشاره کردید به فرار کردن به خارج از کشور. یه آقایی میاد در یک منصب خیلی مهم، مثلا میشه رئیس یه بانکی، و یک رقم گنده‌ای رو جابجا میکنه، بعد پا میشه از کشور میره، بعد میبینیم که تبعه مثلا اون کشور هم هست، زورمون نمیرسه حتی بعد از چند سال از طریق پلیس بین الملل برش گردونیم. من اصلا با بعدش کار ندارم، از اون زمانی که ایشون شروع کرده اختلاس کردن تا اون زمانی که ما گوشمون صدا کرده چرا اینقدر طول کشیده؟ یعنی آیا ما سیستم بازرسیمون، سیستم پایشمون، سیستم ارزیابیمون درست عمل نکرده؟ یعنی همون دوستان هم متاسفانه ممکنه که خدای نکرده آلوده شده باشن؟
خب همینه، شاید مثلا آلودگی باشه. به هر حال ببینید یه چنین اقدامی یه هماهنگیایی رو لازم داره، یا اینکه قدرت خیلی زیاده، یعنی کسی در یه جای قرار میگیره نظارت ها روش نیست، قدرت اینقدر زیاد هست به عنوان مسئول یک جایی، به هر حال بعضی از جاها نظارت ها رو نمیپذیرن یا نظارت ها رو اجازه نمیدن یا قوانین
بهانه های امنیتی مثلا،
آره مثلا بهانه من مثلا مسئولم، بهانه هایی میارن اونجا، کسانی رو راه نمیدن، اصلا به سراغشان برید دادشان بلند میشه. آقا
من یه دفعه چند جای دیگه به شما بله. تلفن میشه صدا
بله درمیان. مثلا آقا شما مثلا به این مسئول چه مگه اعتماد ندارید؟ مثلا عرض میکنه انسان بزرگی، زحمتکش، کار کرده، تلاش کرده. خب ببینید اینا رو نباید تو تعارفات قرار بدیم، قانون مر قانون باید عمل بشه، نظارت باید باشه، همه خوبن. ما نمیگیم که اگر کسی رو اومدیم نظارت کردیم
بگیم براعت هست مگر اینکه خلافش صاحب
بله بشه. اصل همینه، اما قانون جای خودش، یعنی قانون وقتی که میگه نظارت باید وجود داشته باشه باید نظارت وجود داشته باشه.
پس چرا قانون که میگید هست زورش نمیرسه، خلأ قانونی داریم، خلأ اجرایی داریم؟ بذاری با مردم
بله حالا عرض میکنم. ببینید در موضوعات فساد من باید این نکته رو عرض بکنم که گاهی اوقات ممکنه قانون همه چی وجود داشته باشه، قانون هست، نظارت هست، اما یک موضوع مهمی که شاید مثلا خیلی ها غفلت کردن نسبت به اون این است که اصلا یک افرادی پشت ماجرایی قرار دارن که بیان چیکار بکنن، بیان اصلا این فساد رو رواج بدن به خاطر اینکه ضربه به طرف بزنن، ضربه به کشور بزنن. اصلا گاهی اوقات در بعضی از جاها که ما دیدیم در زمانی که بنده خدمت گذاری میکردم در دادگاه انقلاب مشاهده میکردیم،
میخواستم به همونجا برسم اتفاقا،
اصلا معلومه گاهی اوقات پشت پرده اینها یه چیزهایی وجود داره که مثلا فرض بفرمایید یک جوی درست بشه، یک فضایی درست بشه، حالا براشون مهم نیست کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه باشه، گاهی اوقات این افراد ساده لوه خب ایمانشون هم کامل نیست، تقواشون هم قوی نیست، دست به یه چنین اقداماتی رو
میگید واسهشون دام پهن میکنن؟
حتما دام پهن میکنن، نه برای یک فرد بلکه برای اصلا آینده کشور داره دام پهن میکنه. ببینید نگاه مردم نسبت به این فساد چی میشه؟
توجیه پذیر اون وقت؟
توجیه پذیر نیست، میخوام بگم که اینها رو هم باید در نظر بگیریم. یکی از موضوعات همینه، وسوسه هایی وجود داره. حالا اون مسائلی که وجود داره، نظارت ها گاهی اوقات نظارت ها نیست یا قانون اجازه نمیده این نظارت ها.
اینا که حقوقشون خوب است، اتفاقا کسایی که ما میبینیم از این اتفاق ها رقم میزنن تو مملکت وهن نظام میشن و مردم رو بدبین میکنن، اعتماد و اطمینان مردم رو ازشون میگیرن، اینا اتفاقا حقوق خوبی دارن که میبینی فیش حقوقیشون رو در میاری، میبینی او 40 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، بعد تازه میان گوشتو میپوشونن میگن فیش حقوقی ما رو برای چی در آوردی.
اتفاقا اینا فقیرترین افرادن. از این جهت میخوام عرض بکنم، ببینید کسی که قانع نشود همیشه فقیر.
اون که بله،
اینا بله وضعیتشون خوبه، اما اینا انسانهای ضعیفی هستن.
دنیا دوست یا قناعت پر کند یا خاک گور.
یا خاک گور، بله. اینا عرضم به حضور شما، فکر میکنن مثلا با این سرمایه ها یا حق مردم رو خوردن، حق افراد رو مثلا اختلاس کردن، به جای میرسن. الان زندگی اینها از یه زندگی فقیر تو این کشور بدتره. ظاهرش رو آدم نگاه میکنه، نه امنیت داره، نه شخصیت داره، نه حیثیت داره، چی داره؟
آیا خودش اینجوری فکر نمیکنه وقتی میره تو کانادا به ما زبون درازی میکنه؟ اینجوری فکر نمیکنه، اینجوری فکر میکنه.
خودشون هم متوجه هستن که ارزشی نداره. یعنی مثلا در نگاه ملت ما، کسانی که دزدی کردن، اختلاس کردن،
حتما انسان‌های پستی هستن.
این مثلا میخواد چی تو دنیا؟ خب انسان میخواد با شخصیت زندگی بکنه، با عزت زندگی بکنه، و الا به هر روشی. خدا رحمت بکنه آقای بهجت، یادم اومد گفته بود که ما اومدیم که با ارزش زندگی بکنیم، به قیمت زندگی بکنیم، نه با هر قیمتی زندگی بکنیم. یعنی ما اومدیم اینجا
دقیقاً
یه زندگی داشته باشیم، زندگی ارزشمندی داشته باشیم، نه اینکه با هر روشی بخوایم زندگی بکنیم. اون زندگی نیست که. حالا عرض می‌کردم جناب آقای
می‌فرمودید، ببخشید
خدمت شما عرض شد که موضوعات فساد یک عزم می‌خواد. یعنی اگر کسی دست پاک نباشد نمیتونه مبارزه بکنه با فساد. اگر کسی اعتقاد نداشته باشه به مبارزه با فساد نمیتونه مبارزه بکنه با فساد.
آقای دکتر، چقدر این عزم در نمایندگان مجلس 11 هم وجود دارد؟
من
عزم ما این مجلس رو یک مجلس انقلابی برآمده از کنه نظام و مورد اعتماد شخص اول مملکت میدونیم به جهت شایستگی. یعنی این مجلس رو حتما حسابش رو باید از دیگر مجلس ها جدا کنیم. چه میخواد بکنه این مجلس؟
مقام معظم رهبری در سال گذشته در شروع مجلس 11 ها فرمودن که یکی از مجلس های انقلابی این مجلس
تراز انقلاب.
بله. ما به صورت ویدیو کنفرانس استفاده میکردیم از فرمایشات معظمون، باز هم تاکید داشتن نسبت به سلامت این مجلس. مجلس حقیقتاً برنامه هایی که داشته، پیگیری هایی که داشته بسیار بسیار واقعاً
خوبه. یه سوال بپرسم ناراحت نمیشن؟
نه
دوستان نماینده دیگه اگه ناراحت میشن نپرسن.
نه شما سوالتون مردم باید بدونن.
چرا این مجلسی که ما اینقدر دوستش میداریم به اصل شفافیت آرای نمایندگان رأی نداد و هممون رو انگار آب سرد ریختن رومون؟
حالا انشالله کاملترش رو میر مجلس رأی میده.
خب حداقل به اون ناقصه به زعم شما رأی میدادن، بعد میگفتن آقا اصلاحش کنید.
حالا عرضم به حضور شما، حتما انشالله رأی میدن نمایندگان مجلس. ببین طرح شفافیت
به جون خودم آقا من نگرانم. یعنی حس میکنم که نکنه دوباره بیاد تو سن.
نه مردم بدونن شفافیت در همه موضوعات بسیار بسیار خوبه. شفافیت
خوبه.
مالی،
سیاسی. من که به شما رأی دادم بدونم که آقا نماینده ای که من راهی خانه ملت کردم به فلان موضوع چه رأی دادم. این که ایرادی نداره.
بله، نه ایرادی نداره، خیلی هم خوبه.
ولی ما خیلی خوبه. حالمون گرفته شد. بازخوردی هم از مردم میگرفتیم، خیلی دلخور بودن از این.
نه ان شاء الله مجددا مجلس
بین یعنی شما و همکارانتون به این حرف و حدیثا پایان میدید.
بله حتما ان شاء الله.
خب بسیار خوب، عذرخواهی می‌کنم، ببخشید.
خدمت شما عرض شود که در رابطه با زمین‌های فساد یا عوامل فساد رو داشتیم صحبت می‌کردیم، عرض کردیم عوامل متعددی وجود داره. مهمترین اینها به هر حال بحث حقوق میتونه باشه، بحث رقابت‌های یا تجارت آزاد میتونه باشه. یعنی تجارت آزاد یعنی این که در مقابلش به اصطلاح دولت تصدیگری میکنه گاهی اوقات. خب کسی نمیتونه در مقابل دولت واقعا تاب و مقاومت داشته باشه. اینها البته عوامل متعددی وجود داره.
آفت بزرگی هم.
بله. عوامل متعددی وجود داره که همه اینها رو بخوایم ذکر بکنیم، اما یه نکته رو من میخوام عرض بکنم در بحث فساد، که خیلی این روزا واقعا نگران کننده است تو جامعه ما، بحث رانت یا مافیاهایی که وجود داره پشت این ماجرا استفاده میشه.
من اجازه دارم به رانت اطلاعاتی هم اشاره بکنم این فرمایشش. من خبر دارم که این میخواد فردا گرون بشه، میرم همه زندگیمو میفروشم اینو میخرم، بعد که گرون شد میفروشم، یه دفعه میشم مولتی تریلیاردر. این اتفاق هم میفته.
بله ببینید، رانت رو یه تعریف اقتصادی داره، یه تعریف سیاسی داره. حالا خیلی نمیخوام به بحثای به اصطلاح فنی این بپردازیم، اما اون بحثی که ما میخوایم بگیم بحث رانت سیاسی یعنی انحصار و امتیاز. روشن، یعنی کسانی هستن که از قبل برخی از چهره‌های سیاسی اقتصادی رانت و امتیاز ویژه میگیرن. مثلا چی؟ اینی که نگرانش هستیم و باید دولت آینده واقعا پیرامون این موضوع دقت بکنه، پیگیری بکنه، اینه. ببینید رانتی که وجود داره، فرض بفرمایید چند روز پیش آقای به من مراجعه کرد، تولید کننده وسایل داخلی تو این مملکته،
توی وضع تحریم،
توی این وضعیت لوازم پزشکی مهمی رو داره تولید میکنه. خب آمدن رفتن، بهانه گرفتن، وارد شرکتش شدن، شرکتش رو بستن. توی این مدتی که این بنده خدا شرکت رو بستن، فوری بلا فاصله مجوز صادرات همین محصول تولید این کارخونه رو صادر کردن.
صادرات یا واردات؟
واردات ببخشید.
واردات.
واردات محصول این کارخونه دیگه مگه میتونه؟
نه،
یعنی چی؟
ونتیلاتور میساخته مثلا. ونتیلاتور میساخته.
مثلا حالا
مثلا دستگاه تولید اکسیژن
مثلا اکسیژن یا سایر فرقی نمیکنه. خب این واقعا نگران کننده است. یعنی چی؟ یعنی این کی میاد آقا یه اقدامی صورت بگیره، برن اونجا ورود پیدا بکنن، ببندن، فوری مجوز صادر بشه،
بیاد اتفاقی ها جاقا
همش. ببینید
امروز فکر کنید هماهنگ بوده
آقای معظم رهبری در بحث مافیای اقتصادی، خب به هر حال اشاره فرمودن بحث مافیا رانت. آقا مثلا یکی از مهمترین موضوعات رانت تو کشور ما هم میدونن همین ارز 4200. حالا ما میگیم آقا همه اثر دلسوزی، اثر آگاهی دارن دنبال این کار هستن، اما داریم میبینیم فسادی که وجود داره. 23,000 میلیارد تومان ما باید برسونیم به دست مردم، مثلا مرغش ارزون باشه یا متعادل باشه، گوشت یا سایر به اصطلاح وسایلی که باید، وسایل ضروری مردم باید که دستشون برسه.
امروز رفتم گوشت بخرم، آقا خجالت کشیدم بخرم، خدا رو شاهد میگیرم. عجیبه دیگه، شما یه گوشتی که مثلا 5 ماه پیش میگرفتی 3 ماه پیش میگرفتی 100,000 تومان، یه دفعه شده باشه 200,000 تومان، چه توجیهی داره بابا؟
عرض کردم همین. ببینید ما حالا در سوالات، یعنی در به اصطلاح مباحث بعدیمون به این موضوعات خواهیم پرداخت. امروز قابل پذیرش نیست نظام جمهوری اسلامی ایران پول را میدهد که این مردم گوشت ارزان دستشون بیفته. گوشت ارزان دستشون نمیفته. ما داشتیم مثلا اون زمانی که واردات گوشت بود، به خاطر کمبود گوشت قرمز واردات گوشت بود، باید توزیع میشد، اما همون کسانی که وارد میکردن
میبردن تو بازار آزاد میفروختن.
نه بازار آزاد، باز این گوشت خارج میشه. یعنی شما نگاه بکنید، مثلا فرض بفرمایید آقا گوشتی که باید الان چقدر مثلا دام زنده داره صادر میشه، برای چی صادر میشه؟ خب اینا همش باید یه زنجیره. یعنی فساد وقتی تو یک به اصطلاح بستری آمد، میگن مثل سرطان دیگه، اگر درمانش نکنی
به قول دکترها متاستاز میده، همه یه بدن رو درگیر میکنه.
همه جا رو درگیر میکنه. آقا مثلا فرض بفرمایید گوشت خوب توزیع نمیشه، برگشت میخوره، از اون طرف بعد میبینید که باید به جای این که ما تقویت بکنیم تولیدات داخلمون رو، میبینیم که این مثل مثلا کالاهای ضروری و اساسی مردم، مثل گوشت، مثل برنج، مثل
روغن، شکر.
آیا میدونیم از یه طرف ما مثلا گاهی اوقات گندم لازم میشه وارد میکنیم، از طرف دیگه آرد ما داره صادر میشه، یعنی قاچاق میشه. اون چیزهایی که نباید وارد کشور ما بشه وارد میشه به صورت قاچاق، اون چیزهایی که نباید از کشور ما خارج بشه داره قاچاق میشه به خارج. مثل چی؟ مثل این چیزایی که سوبسید داره، این چیزایی که به اصطلاح باید دست مردم برسه.
آخه حاج آقا یه نکته ای هم هست، ببینید تا برمیگردیم مثلا میگیم آقا چرا بنزین گرون شد، میگن آقا بنزین تو کشورهای دور و بر ما گرونتره. آقای رئیس جمهور میگن فلذا ما باید اینو برسونیمش به تراز قیمت کشورهای دور و برمون که دیگه قاچاق نشه. خب اگه این حرف حجتی پشتش باشد جوابش هم این میشه که خیلی خوب شما حقوقی هم که به مردم میدید بر معیار کشورهای دور و بر مثلا به دلار بدید یا بر اساس اصلا نرخ فوب خلیج فارس حساب کنید بعد گرون کنید ایراد نداره. این که راه حل نهایی نمیشه. میشه؟
نه ببینید دکتر آیه
تا چون من با دکتر معیدی هم صحبت میکردم اینو کلامتون شکر میگفتن آقا ما قاچاق خوب داریم جلوشو میگیریم، یعنی در ستاد موازی با قاچاق کالا و ارز اونها هم تمام ادعاشون رو گذاشتن، ایراد کار کجاست؟ آقا
هر کجا که تفاوت قیمت بیرون داخل و بیرون ما در هر کالایی باشه این قاچاق صورت میگیره.
خب اگه توزیعمون رو درست کنیم بازم قاچاق صورت میگیره.
میخواستم همین نکته رو اشاره بکنم، بحث تدبیر در توزیع
تموم شد و رفت خدا.
یعنی بیارت. مثلا ما الان داریم میخوایم آقا قاچاق نش مثلا سوخت، خب میخوایم گرونش هم بکنیم. خب از قبل این گرون کردن اون پولی که باید دست بیاد این رو بدیم به مردم. چرا پول نمیدیم به دست مردم؟
میگن میدن ولی نمیدونم چرا به مردم نمیرسه.
ما که چه عرض بکنم که حالا مثلا اون زمان گفتن که از قبل به ما گفته بله. شد تو مجلس هم گفتن درآمدهایی از افزایش بنزین مثلا میدن به فلان قشر محروم مثلا به چند میلیون
و این اتفاق نیفتاد.
در حداقل من این رو بگم در حوزه انتخابیه بنده من یک نفر رو هم سراغ ندارم که بگم از قبل بنزین دارن پولی به حساب من واریز میکنن.
حاجی آقا من تو همون استانی که حوزه انتخابیه شما صد جا شما بهتر من بلدید، شما میتونید دست منو بگیرید ببرید که آب ندارن روستاهاش. این که دیگه قابل دفاع نیست دیگه. حالا بگذاریم نمیخوایم خدای نکرده تخته بکنیم.
ما فقط عرض خدمتتون عرض کردم ببینید ما الحمدلله کشور ما واقعا کشور غنی هست. مقام معظم رهبری هم فرمودن همه میدونن ما یک سری اشکالاتی که تو این کشور وجود داره برطرف بکنیم. بنده اعتقاد راسخ دارم، یعنی از روی بی اطلاعی نمیگم، از روی تحقیق از روی تجربه عرض میکنم ما یک سری اقدامات دقیق درست حساب شده انجام بده تو کشور ما خیلی از این مشکلاتمون حل میشه.
ضعف مدیریت،
ریشه رانت، مافیای واردات، مافیای صادرات، اینا رو باید از بین ببریم. واقعا مایه ننگ نیست اینجا فرض بفرمایید گندم میخرن مثلا، فرض بفرمایید شما دیدید دیگه تو این کلیپ هایی که پخش میشه آقا میرش مثلا شن قاطیش میکنه، یا فرض بفرمایید حالا قابل گفتن نیست، میخوام عرض بکنم که ما حتما میتونیم واقعا اینا رو جمع بکنیم، حتما میتونیم تدبیر بکنیم که اینا اتفاق نیفته. آقا بیش از 20,000 میلیارد تومان ما داریم، خیلی بیش از اینه، حالا من عدد دقیقش رو نمیدونم، اما چیزی مثلا در حدود نزدیک به 100,000 میلیارد تومان ما داریم سوبسید میدیم، حمایت میکنیم. کجا میره؟ یعنی دست مردم رو میگیره، مرغش اینه، گوشتش اونه، نمیدونم سایر ملزومات مردم اهم از نمیدونم وسایل زندگیشون. خب اینها رو باید یه مقدار تدبیر بکنیم، مقداری که خیلی گاهی اوقات یک اقداماتی تو جامعه ما صورت میگیره در قالب قانون هم انجام میشه. مثلا میبینیم که آقا 62 تن سکه یه مرتبه وارد بازار میشه، خب یعنی چی؟ یا مثلا 17-18 میلیارد دلار رو ما روی بی تدبیری میام اینا رو میریزیم و از جیب مردم خارجش میکنم.
من میدونید همیشه به چی فکر میکنم، من میگم اون موقع داریم 62 تن پشتوانه یه پولی مملکت رو تبدیل میکنیم به سکه، میفروشیم به مردم، بعد میریم سلطان سکه رو پیدا میکنیم، میگیریم محاکمش میکنیم. اون موقع که داره این اتفاق میفته هیچ کس نیست بیاد بگه آقا دارید چی کار میکنید، مگه مال اجدادتونه که این گونه آتیش میزنید؟
چرا گفته میشه اما گوش شنوا نیست.
چه کنیم پس؟
خب مشکل ما همینه الان تو این فصل انتخابات، حرفی که ما میخواییم مردم بزنیم همین. مردم عزیز و بزرگ
مردم چه کنن؟ حرفی چی رو گوش کنن؟ اینه به ما بگید.
من به نظرم خب ببینید فصل انتخابات یه فصلی هست که همه دارن حرف میزنن.
آره دیگه، منم اگه تایید بشم میام میگم من علم میکنم و من بل میکنم.
ما یک اصلی داریم میگیم گذشته پولیست به سوی آینده. گذشته افراد رو، تقوای افراد رو، تخصص افراد رو، دلسوزی افراد رو، مردمی بودن افراد رو، اینا رو واقعا لحاظ بکنید.
حاج آقا تقواشونو که ما نمیتونیم بسنجیم که. شورای نگهبان بررسی میکنه میگه آقا این آدم آدم درستیست، نمیدونم دست پاکیش رو تایید میکنه، سابقه شو نگاه میکنی میبینی مثلا 100 جا سابقه اجرایی داشته طرف، بعد میاد باز میبینی میلنگیم.
خب ببینید گاهی اوقات برخی از افراد واقعا مثلا کسانی که در بالا هستن به برخی از افراد اعتماد میکنن و این اعتمادهای متاسفانه باندبازی و اینها و بعد این اتهام متوجه خودشون میشه، یعنی به جای اینکه مثلا مردم نسبت به یه مسئولی که بخواد میگن آقا شما مثلا کار کردید تلاش کردید، او دیگه نمیگه آقا شما مثلا این فرد تخلف کرده شما مثلا عاری از اتهام باشین، نه، وقتی که مثلا من به عنوان مسئول یک جای زیر مجموعه من عمل کردش مثبت نبود خوب نبود، اون اتهام اون نقص اون
متوجه